أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. موضوع بحث ما در ارتباط با دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه ذیل موضوع درخواست یقین از پروردگار متعال هست، اون هم برترین مرتبت یقین. خب خوشبختانه توفیق شد ما درباره یقین مقداری صحبت کردیم که اساساً یقین چه جایگاهی داره در منازل انسانیت و در مراتب کمال و سهمش در تحقق اهداف بزرگ توحیدی که پیش روی انسان هست چقدره. در این زمینه ما مقداری صحبت کردیم و خلاصه مطلب هم این شد که یقین، دستیابی به یقین امری ممکنه. دوم این که مطلوبه، بلکه برای عموم مؤمنین مورد تأکیده که در جستجوی یقین باشند و در مسیر رسیدن به یقین باشند. این مقداری اطرافش نکته هایی رو عرض کردیم و جوانب مسئله سعی شد که مقداری روشن بشه. آیات کریم قرآنی همین رو به ما میگه، کلمات اولیاء خدا همین رو به ما میگه، سیرشون همین رو میگه. نوبت بعد هم من قبل هم براتون خوندم که اصلا توصیه میشه انسان مؤمن و مؤمنین به این که از خداوند تبارک و تعالی یقین رو بخوان. و یادتونه اون تقارن بین یقین و عافیت هم تعبیر دقیقی بود که ما در روایاتمون داشتیم. خب مطلب اینه که اساساً اون چه که ما به عنوان مکارم الاخلاق میشناسیم، پایش، اساسش و به عبارتی اون زیر ساختش مسئله ایمانه و یقین و نیت و عمل، در واقع اون ارکان اربعه ای هستند که کاخ بلند و مرتفع سعادت که عبارت است از دستیابی به قرب حضرت حق تبارک و تعالی باشه، با همه اون جلوه های بدیع و شیرینش روی یک چنین ستون های استوار میشه. اون ستون مرکزیش در واقع همین یقینه. برای اینکه یه مقدار مسئله از این منظر هم واضح تر بشه برای عزیزان، من امروز انشاءالله چند جمله رو عرض میکنم، مخصوصا خدا توفیق بده به این سوال که خلاصه راه ما به سوی یقین و نقشه راه ما چیه. در این زمینه هم انشاءالله چند جمله طبق وعده‌ای که داشتیم انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم میکنم. خب یک مقدمه رو اول عرض کنم. اون مقدمه عبارت است از این که یقین به یک اعتبار، به یک اعتبار رونمایی از حقیقت در برابر عقل. یعنی وقتی که حقیقت در برابر عقل انسان ازش پرده برداری شد، حالا به اصطلاح امروزی رونمایی شد، انسان بدون اینکه تردیدی و شکی دیگه نسبت به اون حقیقت داشته باشه به مرتبه یقین رسیده. این رو میگیم یقین نظری، یقین در محور بینش و نظر. این یک نگاهه. پس وقتی ما یقین رو از خدای متعال توقع میکنیم و تقاضا میکنیم، وقت به این معناست که خدایا حقیقت رو اونطور که هست به ما نشان بده، به گونه ای که بین ما و حقیقت پرده ای نباشه و به گونه ای که ما درباره اون جلوه حقیقت هیچ شکی و ریبی و تردیدی ما نداشته باشیم. خب این مرتبه از یقین که البته خودش هم حالا باز قابل رتبه گذاری داخلی هم هست، ولی خود یقین به این معنا در واقع میشه گفت که در برابر شبهه قرار میگیره. اونجاییست که انسان گرفتار تردید، گرفتار شک نسبت به حق و حقیقت. این یک معناست. ما سعی کردیم گاهی این تعبیر رو در جلسات قبل هم یه مقدار توضیح بدیم. یک معنای دیگر یقین عبارت است از رونمایی از حقیقت در برابر قلب. این یک در واقع منظر دیگری است نسبت به یقین. راه دستیابی به یقین در مرتبه نظر برهان، استدلال، تفکر، این هاست. انسان از این طریق بالاخره با یاری پروردگار متعال از ظلمات الجهل به نور العلم که نور الیقین باشه دست پیدا میکنه. و خداوند تبارک و تعالی برای مؤمن و انسان‌های مؤمن یک چنین خلاصه رویه‌ای داره که یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی از تاریکی‌های جهل و شک و تردید و ریب انسان رو به نور علم، یعنی همون نور یقین میرسونه. این وعده‌ای هم هست که خداوند تبارک و تعالی داده. اگر شما ولایت الهی رو بپذیرید و خودتون رو تحت ولایت الله تبارک و تعالی قرار بدید، یک چنین عطیه‌ای به شما داده خواهد شد. خب همچنان که عرض کردیم، تلاشی هم که خود انسان میکنه در این زمینه کاملا تلاش در سپهر نظریه، برای اینکه به این مرتبه از علم و یقین دست پیدا بکنه. عمده کارهایی که شما دیدید در مباحث علمی صورت میگیره، حالا علم در هر معنایش از همین قبیله. یعنی اونجا اون کسی که خواهنده علم به این معناست داره کلاس میره، استاد میبینه، مطالعه میکنه، تفکر میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه. همه این برنامه هایی که انجام میده برای اینه که به یک چنین مرحله‌ای برسه که از اون حقیقتی که در جستجوش هست، که حالا هر چیزی باشه، هر جلوه ای از جلوه های حقیقت که باشه، میخواد با او یک مواجهه و ملاقات خیلی نزدیک و صمیمانه ای داشته باشه در مرتبه عقل. این یک معناست. راهی که عمدتاً علما طی میکنن به معنای عمومی مسئله همین راهه، یعنی اونا در جستجوی یقیناً به این معنا. خداوند تبارک و تعالی وعده داده یاری میکنه. خب البته یک وقت یک مسئله، مثلا اون جلوه حق ممکنه یک مسئله جزئی باشه، چنان که در علوم عادی هر رشته ایش در صدده که به یکی از اون جلوه های مثلا حق به صورت یقینی دست پیدا بکنن، مسئله براشون کشف بشه از نظر علمی و واضح بشه از نظر نظری، که دیگه به شکلی که دیگه در تو اون مسئله هیچ شکی نداشته باشن. از این امور جزئی و امثال اینها شروع میشه تا برسه به امور کلی، مثل اون چه که فرض بفرمایید در ارتباط با وجود حضرت حق تبارک و تعالی است. یه وقتی است که شما دارید یه تلاش نظری انجام میدید برای اینکه در پیشگاه عقلتون حضرت حق تجلی کنه و با حضرت حق تبارک و تعالی روبرو شید، به این معنا که وجود حضرت حق تبارک و تعالی برای شما اثبات بشه، به گونه ای که هیچ شکی و تردیدی در ارتباط با وجود حق تبارک و تعالی نداشته باشید. همین مسئله در ارتباط با فرض بفرمایید که آخرت هست، همین مسئله در ارتباط با وحی هست، که انسان از طریق مطالعه و استدلال و مباحثه و امثال اینها این قانع میشه، عقلش به یک چنین مرتبه رتبه میرسه که نسبت به اون موضوع دیگه هیچ شکی و تردیدی براش وجود نداشته باشه. این میشه به این معنا میشه یقین. خب یک سوال مطرحه و اون سوال اینه که آیا یقین به این معنا وقتی که در ارتباط با حضرت حق تبارک و تعالی، وجود حق تعالی، در ارتباط با صفات حضرت حق تبارک و تعالی، راجع به علم الهی، راجع به حکمت الهی، راجع به کرم پروردگار متعال، راجع به قدرت الهی، آیا اگر کسی به یک چنین یقینی برسه، یعنی نسبت به اصل وجود حق یا نسبت به اسماء و صفات الهی، حالا به مناسبت من مثالهایی رو عرض کردم، اگر برسه آیا یک چنین یقینی ملازمه با عمل هم هست؟ یعنی اگر کسی مثلا وجود حضرت حق رو بهش یقین کرد، آیا به معنای همین یقین عقلی و نظری، آیا این به این معنا هم هست که اطاعت از پروردگار متعال هم بکنه یا نه؟ یا اگر مثلا باور کرد نسبت به این که، یعنی یقین پیدا کرد نسبت به این که خداوند تبارک و تعالی هو رزاق، رزاق خدای متعاله، آیا نتیجهش این خواهد شد که دیگه هرس نزنه؟ آیا اگر به این معنا باور کرد که آخرتی وجود داره و وجود عالم آخرت رو بالاخره بهش یقین پیدا کرد، آیا نتیجهش این خواهد شد که این در زندگی او، در رفتار او، در مناسبات او اثر بگذاره؟ این سوالیست دیگه. و پاسخش که پاسخ خیلی روشنیه، شما هم الان خودتون پاسخش تو ذهنتونه، پاسخش اینه که خیر. یعنی یقین به این معنا که برطرف کردن شبهه باشه و برطرف کردن شک باشه در مرتبت عقل، این به معنای اینکه انسان به لحاظ عملی هم در همون مسیر یقینش بخواد سیر کنه نیست. مثال خیلی روشنش، خیلی خیلی روشنش تو زندگی همه ما آدما، حالا من راجع به یه مثال به اصطلاح خودمون شهاباسیش عرض میکنم، مثال خیلی روشنش اینه که ماها بدون سر سوزنی تردید، یک سر سوزن تردید نداریم که میمیریم، و ان الموت حق. یعنی همه ما که الان اینجا نشستیم، همه عزیزانی که دارن این مطالبو میشنون، نسبت به مردن خودشون یقین دارن. اگه کسی شک داره بگه من شک دارم، که من شک دارم که میمیرم یا نمیمیرم. یا حتی معارضشه وقتی کسی مدعی بشه که نه من اصلا نمیمیرم. مرگ هم به معنای خروج از دنیا، حالا به همین معنی که ما از این دنیا خارج میشیم، بین روح ما و جسم ما مفارقت پیدا خواهد شد و این جسم رو منتقل میکنن به قبر و این روح هم میره به عالم خودش. قطعا دیگه مرگ، دیگه مرگ، مرگ نابودی به این معنی است. آیا کسی راجع به این شک داره که من میمیرم؟ به کسی شک نداره. این همون قضیه کلیه است که فرمود کل نفس ذائقه‌الموت موت انک میتون و انهم میتون. خب این مرگ، خب حالا ما که نسبت به مرگ خودمون یقین داریم، این یقین به چه معناست؟ عرض میکنیم این یقین به معنای نداشتن شبهه نظری است. این به این به همین معناست که عقل ما قانع شده که ما میمیریم. عقلمون قانع شده، لذا هیچ شکی هم نداره بهش، هم که ازش هم که سوال میکنی میگی قطعا. میگی شما یک سر سوزن تردید داری؟ میگی چرا، من میمیرم. اما این یقین آیا در روش زندگی ما تأثیر میگذاره؟ در روش زندگی ما نه. آیا آرزوهای ما رو کوتاه میکنه؟ نه. آیا حرص ما رو نسبت به دنیایی که ازش عبور خواهیم کرد کاهش میده؟ نه. این نوع یقین میتونه مبنا قرار بگیره برای یک مرتبه بالاتری از یقین؟ بله. اما خودش ملاز مستقیماً و به شکل قطعی ملازمه عمل نیست. عمل چون این یقین که من حتما میمیرم، حالا یه الزاماتی داره دیگه. اگه من حتما میمیرم که کمترینش عبارت است از سبکبار زندگی کردن در این دنیاست. خب از بین همه این کسایی که یقین دارن میمیرن، چند درصدشون دارن سبکبار زندگی میکنن؟ از جمله محصولات همین یقین نسبت به مرگ عبارت است از اینکه انسان آرزوهای محدودی باشه در نسبت با بهره‌مندی های دنیایی، حداقل جلوی حرصشو بگیره. خب نمیگیره که. همه این کسایی که دارن حرص میزنن، گرفتار اضطرابن، همشون هم ضمناً یقین دارن که میمیرن. خب این رو پس داشته باشید. منظر دوم که عرض کردیم عبارت بود از این که وقتی میگیم یقین، یعنی پرده برداری از حقیقت در برابر قلب، قلب انسان به یقین برسه. اون راهش راه دیگری است، اگرچه این یقین عقلی، دقت کنید، یقین عقلی کمک کننده، پیش برنده، تسهیل کننده برای این مرتبه از یقین، یعنی یقین قلبی هست، اما کافی نیست. مطلب اصلی اینه، جز لوازم هست اما کافی نیست. این زمینه سازی میکنه، مقدمات رو فراهم میکنه، اما این مرتبه از شخصیت ما یه مرتبه عمیق‌تری است، به گونه ای که اگر یقین به همین معنایی که توضیح دادیم، یعنی پرده برداری از حقیقت، برای قلب انسان صورت بگیره، تمام ساحت‌های شخصیت او رو، به ویژه ساحت عمل رو و ساحت نیت رو و محیط روانش رو، تمام رو تحت تأثیر قرار میده و کلن متفاوتش میکن. اینجا اونجاییست که پاسخ اون سوال مثبت میشه، یعنی اگر کسی به یقین رسید، مثلا نسبت به وجود خدای متعال، منطقه به همین معنا یقین قلبی پیدا کرد، آیا او حتما مطیع پروردگار متعال میشه؟ میگید قطعا. اونم اطاعت به معنای تسلیم، چنین کسی در برابر حق تسلیم محض در برابر امر الهی. من که ملاحظه کردم، دیدم که اون چه که در روایات ما هست، از عمدتاً و از جمله در همین دعای امام سجاد علیه السلام داره درخواست میشه، یقین به معنای دومه که ریشه و اصل و مبنای مکارم الاخلاقه. ما گفتیم اساس مکارم اخلاق یقین، این به این معناست که اگر کسی رسید این گونه است. مثلا کسی اگر به این معنا نسبت به وجود حضرت حق تبارک و تعالی یقین پیدا کرد، به اطمینان میرسه، به یقین پیدا کرد به آرامش میرسه، به معنای فنی کلمه، همون طمأنینه‌ای که دربارش گفته بود. اگر کسی به حضرت حق تبارک و تعالی ایمان یقین پیدا کرد به این معنا، بفرمایید به محبت میرسه، به خوف میرسه، به رجا میرسه، به تقوا میرسه، به ورع میرسه، به هر مرتبه ایش که برسه. البته اینجا هم یقین خودش دارای مراتبیه دیگه، دارای مراتبیست، به هر مرتبه ایش رسیده باشه، به مرتبه ای از این فضیلت ها دست پیدا میکن. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، در این حکمت 147م، یه توصیفی میکنن از اهل یقین به این معنا، یه توصیفی دارن. حضرت میفرمان اینها کسانی هستند که با روح یقین هماغوش شدند، باشرو روح الیقین. خب نتیجه یک چنین ویژگی، یعنی کسی که به این معنا به یقین دست پیدا کرده، یک فهرستی است. از جمله اینه که در ادامهش میگن صحبو الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. یعنی اینا در دنیا زندگی میکنن ولی با جسمشون تو دنیا زندگی میکنن. به ابدان با بدنشون در دنیا زندگی میکنن، اما روحشون معلقتون بالمحل الاعلا. گرفتید؟ گفت من در میان جمع و دلم جای دیگه است. روحشون اینجا نیست، روحشون متعلق به محل اعلاست، به اعلای لیینه. روح داره اونجا پرواز میکنه، جسمشونه که تو این دنیاست. اگر کسی به این مرتبه از یقین برسه که با روح و یقین به لطف پروردگار متعال تماس برقرار کنه، متصل بشه به روح و یقین، یک چنین اتصالی بین او و یقین برقرار بشه، به این معنا جمله ویژگیش اینه. البته ادامهش حضرت می فهمه اولئک که خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، اون کسایی که میتونن مردم رو به دین دعوت کنن و خلیفت اللهن اینان. و البته خود امیرالمومنین علیه السلام اونجا شروع میکنه به آه کشیدن، آه آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر من مشتاق دیدن اینا هستم، مشتاق دیدارشونم. معلوم میشه کسانی هستند که در آینده میان به حضرت، مشتاق دیداره اوناست. روایتی است در کتاب شریف تحف العقول از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا حضرت فرمودن اما علامت الموقنه فسته، شش تا ویژگی داره انسان به یقین رسیده. اولش اینه که ایقن بالله حقا، یقین پیدا کرده که خدای متعال وجود حضرت حق رو باور کرده، میدونه که حقه، فآمن به. اینجا میگن محصول یک چنین یقینی چیه؟ ایمان به خدای متعال، که قبلا درباره ایمان ما مفصل صحبت کرد. و ایقن به ان الموت حق فحذره، این یقین پیدا کرده که مرگ حق، در نتیجه نسبت به فرارسیدن مرگ احتیاط میکنه و با ملاحظه اینکه میخواد بمیره زندگی میکنه. این فحد ذره به این معنی است، بعد میفهم به این معنی. و ایقن به ان البعث حق فخاف الفضیحه، یقین پیدا کرده که پس از مرگ ما مبعوث میشیم در پیشگاه حضرت حق، از رسوایی در معاد و در دیدار با حضرت حق هم میترسه. این خوف بر او غلبه. و ایقن به ان الجنت حق فاشتاق الیها، یقین کرده به وجود بهشت، اینکه بهشت حق، شدیداً مشتاقشه، مشتاق بهشت. و ایقن به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها، این یقین کرده که جهنم حق، بنابراین داره با تمام وجود تلاش میکنه که از آتش نجات پیدا بکنه و در امان بمونه. ببینید آثار رو میبینید. و ایقن به ان الحساب حق، این ششمیه، فبودن یقین کرده که حساب حق، یعنی روزی باید جواب بده درباره اعمالش و کارهاش و رفتارش، باید پاسخگو باشه. این رو یقین کرده، فحاسب نفسه، نتیجهش این میشه که اینجا دائم در حال حساب کشی از خودش که بارش اون طرف سنگین نشه. دائم خودشو محاسبه میکنه، چی گفتم، چی شنیدم، کجا رفتم، چه اقدامی انجام دادم، اینا رو وزن میکنه، همینجا اندازه گذاری میکنه و محاسبه میکنه. فحاسبه نفسه. اینه. ملاحظه میکنید این علائمی که اینجا برای موقن و کسی که یقین به یقین رسیده نقل میشه، اینها یقین نظری نیست، یقین عقلی نیست، یقین قلبیه. ولی کم نداریم از دانشمندان بزرگی که در حکمت الهی، چی میگم آقا جون؟ در حکمت الهی غور کردن، مباحثه کردن، بحثای سنگین کردن و اثبات کردن، وجود حق رو اثبات میکنن، اسماء الهی رو اثبات میکنن، وجود عالم پس از مرگ رو اثبات میکنن، راجع به این که حتما یه قایتی به نام خدمتون عرض کنم قیامت و آخرت و اینا هست اثبات میکنن، اما در زندگی اونها، در رفتار اونها، در اخلاق اونها هیچ تأثیری نداره. نه در اونها گرمای محبت الهی رو میبینید، نه التزام به تقوای الهی رو در اونها مشاهده میکنید. هیچ خبر نیست. این به خاطر اینه که این یقینشون در همون مرتبه عقلی متوقف شده، اونجا باقی مونده، به مرتبه قلبی ارتقا پیدا نکرده. به این خاطر لذا این چیزایی رو که ما الان گفتیم شما نمیبینید، خوفی در او مشاهده نمیکنید، اشتیاقی در او نمیبینید، حسابی هم ممکنه ببینید سرگرم لهو و لعب و ایناست، تو رفتارش تکبر میبینید، تو رفتارش نمیدونم هرس و آز و این چیزا رو میبینید. اصلا با این حرفایی که زد، ولی در مقام استدلال درجه یکه، هیچ گاهی کم نداره. پس این نکته رو باید ما توضیح میدادیم، چون خیلی اگر این مطلب واضح نباشه بهش دقت نداشته باشید، خیلی از این روایات رو مشاهده میکنید، آیات کریم قرآنی رو میبینید، وقت میبینید تطبیق نمیکنه. این مطلب که روشن باشه واضح میشه. پس این دو معنا درباره یقین. یقین به این معنای دوم که عبارت باشد از یقین قلبی، و این همون بهترین هدیه است که از عالم ملکوت به قلب انسان مؤمن داده میشه. دفعه پیش روایت شو براتون خوندم، خیر و ما القیه، حضرت تعبیر اینجوری داشتن، در قلب، فی القلب، فرمودن الیقین. دی بهتر از این چیزی عطیه‌ای نیست. اون عطیه الهیه و اون حقیقت ملکوتی که به قلب انسان بنشینه، برسه به قلب، و اون حقیقتی که برای قلب انسان رخنمایی بکنه، نتیجهش عبارت است از اینکه چنین کسی با یک سرعت غیر قابل تصوری در مسیر آراسته شدن به مکارم الاخلاق پیش خواهد رفت، و اون اصلا ثمره و میوه طبیعی این یقین قلبیه. اینا میوه هاشن، مثلا مکارم الاخلاق ثمرات و میوه های یقینن. حالا ببینید روایاتش چقدر قشنگه. یک، حالا من مثال هایشو براتون میزنم، از جمله مکارم الاخلاق صبره. تازه اینا هم اصول المکارمن. اینا که من دارم براتون میگم چی هن؟ اصول و قواعد مکارم الاخلاق هن. یکیش مثلا صبره. حضرت فرمودن از صبر و ثمرت الیقین. یعنی اگر کسی به یقین برسه، به این درجه از مقاومت و صبر، اونم در عالی ترین سطح خودش دست پیدا میکنه، که نه جاذبه های شهوانی او رو میتونه به خودش جذب بکنه، نه مصیبت ها میتونن کمر او رو بشکنن، نه ثقل طاعت و سنگینی طاعت رو اصلا احساس میکنه. صبر به همون معانی که مشاهده فهم و بالاتر از او. دوم، اخلاص. اخلاص میدونید جزء اصول المکارم اخلاص. خب حضرت فرمودن اخلاص العمل من قوت الیقین، یعنی انسان اگر یقینش قوی شد به اخلاص میرسه و اون خلوص در او شکل میره و بعد این عیارش دائما بالا و بالاتر میره. زهد، زهد یکی از قوائم مکارم الاخلاق زهده، یعنی انسان به یه حالی برسه که خدمتون عرض کنم این دنیا با تمام بالاخره زینتهاش در نگاه او بسیار اندک و کم و کوتاه و متاع ناچیزی بیشتر نباشه. این میشه زهد، حاصلش میشه زهد، یعنی دو وقت از این پهلو میگیره و سبک میشه و میتونه پرواز کنه. خب این حضرت فرمودن الیقین یثمر الزهد، این زهد یکی از اون میوه ها و ثمرات همین یقینه. یا از اصول مکارم توکله، برسه به اونجایی که اعتماد 100% نسبت به پروردگار متعال، یأس از غیر حق و اعتماد کامل به پروردگار متعال که اسمش میشه توکل. حضرت فرمودن التوکل من قوت الیقین، اگر یقین در انسان قوی شد حاصلش میشه توکل. کسی که قد به خدای علیم قدیر ایمان بیاره، دقیق میفهمد خدا رو به این معنا، به وجود حضرت حق و به این نام دلارای حضرت حق یقین پیدا بکنه، چنین کسی به معنای دقیق کلمه به توکل میرسه. مثلا به توکل به این معنا میرسه. دیگه چی آقا جون؟ الرضا، رضا، اون حالت خوشنودی که خیلی حال عجیبیه، که مبنای یک آرامش بیپایانی است در وجود انسان مؤمن. حضرت فرمودن الرضا ثمرت الیقین، این یکی از میوه های این شجره طیبه است، یعنی این درخت لختی در وجود قلب یک کسی کاشته شد، از جمله در وجود او تولید رضایت میکنه نسبت به خدای متعال، که میدونید رضا جزء مراتب عالی انسانیه، یعنی اگر همین رتبه گذاری کنید تقریبا نزدیک به قله یا قله میشه رضا، انسان برسه به مرتبه رضا. جالبه این تعبیر رو هم بشنوید، اینم قشنگ، این روایت که الان براتون خوندم همش از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب شریف قرر هست. صبر و اخلاص و یقین و توکل و رضا، این هم اصول المکارمن، همه مکارم اخلاق اصولش این چیزاست. خب اینا رو حضرت فرمودن همش ثمره یقین، در بعضی از موارد هم فرمودن نتیجه قوت یقینه، یعنی معلوم میشه خود یقین باز مراتبی داره، اون مرتبه قویش یک چنین نتیجه داره، مثلا از جمله همین راجع به توکل که شنیدید. این روایت هم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، صلی الله محمد و آل محمد، ان الله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، اون حالت آرامش، اون حالت طمأنینه، اون حالت دقیق فهمید، این حالت رهایی، این نتیجه دستیابی به یقینی است که مجاورش و با ثمرش هم رضاست، فر رضا ولی. خب این نکته بود که من به نظرم رسید خدمت دوستان عرض کنم، این که ما میگیم یقین زیر ساخت مکارم الاخلاقه و این دعا رو که دعای مکارم الاخلاقه، و البته خاطرتون هست یه مقدار فراتر از اخلاق هست، حضرت وارد اعمال هم میشه، ولی خب اینجا بیشتر این دعا با این کلمه مکارم الاخلاق شناخته میشه و مرضی یل افعال اونام جزء همین فهرست هست. اونی که ما رو به همه این بخش ها میرسونه و پایه و اساس و مبناست یقینه. خب حالا این یقین با توضیح امروز ما معلوم شد یقین قلبی است، یعنی پرده برداری و رونمایی از حقیقت به گونه ای که ما نسبت به اون حقیقت هیچ تردیدی و شکی و شبهی نداشته باشیم در منطقه قلب. اگر به اونجا رسید حاصلش اینه که انسان به مکارم الاخلاق میرسه. لذا ببینید این از اون قبیله که گفت چون که صد آمد دیگه 90 و 80 و 50 و 40 و 30 و اینا همه رو دیگه شما دارید. این نکتش اینه دید. اگر شما به یقین برسید صبر رو دارید، رضا رو دارید، توکل رو دارید، اخلاص رو دارید، بله همه اینا رو دارید و ادامه داره ها، این تمام اون فهرست رو، ایثار رو دارید، مجاهدت رو دارید، عشق رو دارید، محبت به حق رو تبارک و تعالی رو دارید، همه رو دارید. کسی به این یقین به این معنا برسه همه رو دارید. بنابراین حقه که انسان با تمام وجودش در جستجوی یقین باشه و تمام عمرش رو و سرمایه های موجودش رو هزینه کنه برای رسیدن به یقین، که اگر به او برسه به همه چیز رسه، و که اگر به این نرسه به چیزی نرسیده. این نکته اینجاست. خب بعد از اینکه این معنا تا حدی روشن شد، من بیشتر از اینم وقتتون رو نگیرم، امام سجاد علیه السلام در همین دعای 32 صحیفه مبارک سجادیه خطاب به پروردگار متعال می‌فرماد که فازح ان ریب الارتیاب، یعنی خدایا این شک رو با انواع و اقسامش از ما دور کن و جدا کن، قطع کن، و ایدنا به یقین المخلصین، و ما رو با یقینی که انسان‌های مخلص یا چه بسا مخلصین بهش دست پیدا کردن یاری کن، تأییدمون کن. این اون چیزیست که خواسته نیست، انسان بعد از پیشگاه خدا هم دعای بخواد. خب حالا اگر ما بخوایم، الان به نظرم بحث ما خیلی دیگه آسان شد، اگر ما بخوایم به یقینه به این معنایی که عرض کردیم برسیم چه راهی داره؟ همه اون بحثی است که ما درباره رسیدن به ایمان در چند جلسه قبل داشتیم. یادتونه گفتم ما انسان برای رسیدن به کمال ایمان چه کار باید بکنه؟ اینکه بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اونجا راهاشو براتون معرفی کردیم. این همونه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بحث قلب دیگه. و این منطقه قلب منطقه ایمانه. همینجاست. و بین یقین و ایمان به این معنا ارتباط بسیار نزدیکیه. ارتباط بسیار نزدیک وجود داره به همین معنا. لذا اون راه‌ها هم همونه. منتها خوب من برای این که یک یاداوری مختصری کرده باشم چند جمله خدمتون عرض میکنم. اینا راههایی است که پیش روی ما هست برای اینکه بخوایم برسیم. قبل از اینکه این راهها رو هم یه توضیح من خدمتون بدم، اجازه بدید یه جمله دیگه هم عرض کرده باشم. با اون جمله دیگه اینه که در واقع شما وقتی یقین رو به این معنا درخواست میکنید از خداوند تبارک و تعالی، به عبارتی میشه گفت که از حضرت حق دارید توقع میکنید که به عنایتش و به لطفش و کرمش دست دل شما رو بگیره و به ملکوت این عالم واردتون کنه. این از همون قبیلی است که خداوند تبارک و تعالی درباره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مطرح میکنن که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو و ملکوت این عالم رو به ابراهیم ارائه کردیم. قصدمون این بود که ابراهیم به یقین برسه. یعنی چرا این ارائه چرا صورت گرفت برای ابراهیم؟ برای این بود که ابراهیم به یقین برسه. لیکونه من الموقنین، این به مرتبه اهل یقین برسه. راهش اینه. اما در واقع از خدای متعال داریم این رو تلقع میکنیم. عزیزای من عنایت کنن که اول وسط دقت کنید، اول وسط و پایان این راه چی شد آقا جون؟ اولش وسطش و پایان این راه با دعا، با تضرع، با سوال، اونم سوال متضرعانه از عمق دل به ساحت قدس ربوبی میسره. مسئله دعاست. پس خدای متعال بخواییم. یادتونه جلسه پیش روایتشو براتون خوندن، فسألو الله علی یقین بل آفیه میفردن، از خدا بخواید یقین رو، سوال داشته باشید، تمنا کنید. به همون معنایی که دعا رو قبلا گفتیم، حق دعاست و دعای حقه و حقیقت دعاست. انسان با همه وجودش چیزی رو بخواد میشه دعا. حالا یقین رو بخواید به همین معنیست. حالا دیگه شما تمام بحثایی رو که ما در باب دعا داریم، زمان دعا کی بهتره، مکان دعا کی بهتره، عرض محضرت شریفتون، دعا وقتی به مقصد میرسه که درش اضطرار باشه، دعا وقتی به مقصد میرسه که درش توسل باشه و انسان به ساحت قدس ولی اعظم الهی توسل داشته باشه، همه اون بحثا اینجا جاری. پس این مطلب رو با همه وجودمون جستجو کنیم. عنایت هم دارید، بهترین وقت برای دعا هم بعد از نمازه. معمولا ما دعا نمی کنیم، معمولا دعا نمی کنیم، توبیخ هم میشه انسان، بعدا حسرت هم میخوره. در روایات هم دار، این خیلی بده، تو حالا نماز خوندی؟ خب حالا چی میخوای؟ باید کردی، یعنی به شخص گفته حالا چی میخوای، از ما چی خواستی؟ اگر این رو هم روش خودمون قرار بدیم خیلی خوبه. همینه که میگن تعقیبات نماز، انسان بشینه بعدش زود پا نشه بره دیگه، نماز رو میخونیم و یا علی دیگه خونده نخونده میبینید این از جاش بلند شده و سجادهشو و محل نمازشو ترک کرده رفته. بابا تازه وقتشه. به برکت وقت نماز درهای آسمان گشوده است. از آن که میگن یعنی درها باز شد، شما دعوت شدی. حالا که شما هم توفیق پیدا کردید به نماز آمدید، یعنی میهمان شدید بر خانه کرم. حالا کریم به شما میگه که حالا که پیش ما اومدی، مهمون ما شدی، حالا چی میخوای؟ خب بشین بخواب دیگه، ما معمولا نمیخوایم. همین گفته نگفته و نماز خونده نخونده تا میشیم بیریم سراغ کاری دیگه. بعد از نماز انسان یه استقراری داشته باشه و بخواب. یکی از بهترین وقتها برای دعا همین بعد از نمازهای پنجگانه، فرائض، مثلا فریضه شو که انجام داد دست به دعا بشه. چقدر خوبه که انسان حالت دعا به خودش بگیره. حالت دعا به معنای واقعی کلمه هم در ظاهر انسان جلوه میکنه که دستاشو به آسمان بلند کنه، دستاشو بلند کنه، به قول خودمون گردنش کج کنه، اشکی بریزه، یه تضرعی داشته باشه به ساحت قدس روی، تقاضاهاش رو مطرح کنه. در اون درخواست ها بعد از نماز از خدای متعال چی بخوایم؟ یقین میخوایم، به همین معنایی که گفتیم، که اتفاقا به ما راهنمایی کردن در تعقیبات نمازها هست، ول اخلاص فی عملی ول یقین فی قلبی. با اون دعای آشنا هستید که بعد از نماز است. درسته؟ بعد از همه نمازها گفتن اینو بخواید از خودمون. ولی یقینا فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامت فی نفسی. خیلی دعای قشنگی. خب پس این یه نکته دیگه، حالا بقیهش به عهده خود عزیزا که دیگه ببینن میخوان چی کار بکنن. حالا دیگه در مکانهای دعا، در مکانهای اجابت، مثلا شما اگر انشاءالله خدا متعال بهتون روزی کرد، مشرف شدید به حائر الحسین علیه السلام، به شما گفتن آقا بین این بقعه نورانی و عرش الهی هیچ حجابی وجود نداره. میگن سقف حائر الحسین عرش خداست، هیچ حجابی اونجا وجود نداره و ملائکه رحمت اینجا در حال فرود و صعود هستن، همونجاست. اگه اونجا رفتیم چی بخوایم از خدای متعال؟ اونایی که زرنگن میرن سراغ اصل مسئله، یقین خدا رو اونجا میخوانند برای در من با توسل به سید و شهدا علیه السلام برای یقین. و هاکذا گفت خلاصه فعلله و تفعلله. انشالله کنار کعبه رفتید، آقا خدا روزی کنه وقتی آدم دامن کعبه رو میگیره، یه چیز عجیب، دامن کعبه رو بگیره، این میگیره اصلا خیلی حظ عجیبی داره، یعنی کلن از همه دنیا و هرچه که درش هست انسان خارج میشه، یه حالت انقطاع عجیبی داره. البته خود تماشای کعبه رو میتونه، این که میگن آقا حج رو انسان مؤمن شبان هر چه بخواد از خدا متعال اینو میخواد، به خاطر اینه که اونجا جاشه. حالا بعد دیگه عرفاتش، مشعرش، میناش، هر کدوم هم حظ خودشو داره، ولی از همه شیرین تر وقتی که انسان دامن کعبه رو گرفته باشه، خیلی شیرین. انسان مؤمن به لطف حضرت حق و عنایت پروردگار متعال به جایی میرسه که در استقبال از قبله در نماز، اگر سر قبله در نماز برای مؤمن کشف بشه، در هر نمازش انسان دامن کعبه رو میگیره. اما همون حس تو هر نماز برای انسان مؤمن پیش میاد. ما همینجور ببخشید و من خودم عرض میکنم دور از جون شما، ما بریم نماز دیگه، خیلی خوب آقا به ما گفتن که به سمت قبله بایزید، به سمت قبله بایزید، آقا قبله کدوم بره؟ قبله این طرفه. خیلی خوب ما بایزدیم، خیال میکنم این تمام شد. عزیز من این خیلی اولیه است. سر استقبال، سر استقبال یه عالم درش مطلب، یعنی چی به سمت قبله بایستن، چه رازی درش هست. باز جالبه بدونید کمترین رازش که برای مؤمن کشف میشه در ادامه این راه، کمترین رازش اینه که در هر نمازی حجی برای او اتفاق میفته، یعنی این وصل میشه به خود کعبه معظمه. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا هستید به اون سمت وایسید. خیلی اسرار داره از اون یکیشی. این تازه مقدمه است برای مطالب بعدی. مسجد در این زمینه خوب حاویه رازهای زیادی است. خود مسجد، این که میگن نمازتون رو در مسجد بخونید، باز حاوی یک چنین اسراری است. خب بیت الله دیگه، بیت الله. پس انسان چه در زمانهای دعا، چه در مکانها، چه اسرار زمان، ماه رمضان، لیلة القدر، سحرها، سحرهای جمعه، روز جمعه، همینه که برای ما گفتن، حرمهای ائمه علیهم السلام، هر جا براش این امکان فراهم شد تا توفیق فرصت پیدا شد، مخصوصا بعد از نمازها، از خود متعال چی بخواد؟ یقین بخواد. اونی رو که اگر بدن و بهش برسی، اینی ولی یقین فی قلبی، اگه برسی به همه چیز رسیدی. اینه بس، اینو بخواد. این یک. مطلب بعدی اینه که دوستان عنایت داشته باشن که برای رسیدن به یقین قلبی مقدمات یقین عقلی خیلی پیشبرنده است، کم نگذاریم. یعنی هرچی که انسان رو کمک بکنه به یقین عقلی برسه، حتما بدونید جزء مقدمات تسهیلگر برای رسیدن به یقین قلبیه. پس اینو باید خیلی انسان قدر بدونه. معنای این سخن اینه که انسان باید پایه‌های عقاید خودش رو، چنان که قبلا هم من مفصل براتون توضیح دادم در بحث ایمان، و این عرایض من به نوعی تکراره، ولی خب جز تکرارهای شیرینه و ذکر دیگه که سودمنده انشالله، از اینه که انسان تا میتونه سعی کنه عقاید خودش رو مستظهر به براهین کنه، برهانی کنه، مطالعه کنه، همین بحثای اعتقادی، همین چیزایی که مشهور بین ما به عنوان اصول عقاید، عقاید خودش رو برهانی کنه، برهاناش رو تکمیل کنه، تقویت کنه. همونی که میگن اول الدین معرفت الجبار، این اول الدین رو بهش برسه. حالا اونم خودش یک راههای خودش رو داره. پس اینم اون نکته ایست که خواستم عرض کنم. این منظومه اعتقادی توحیدی ناب خودش رو هر چقدر بتونه از نظر برهانی بهش رسیدگی کنه و اینا رو استوار کنه، بعد مرور کنه این عقاید رو، دائما بهش مراجعه کنه، اگر شکی، تردیدی، چیزی در هر محور از محورهای مرتبط با عقاید، چه در محور توحید، چه در محور معاد، چه در محور وحی و نبوت، چه در محور امامت و ولایت، تو هر کدوم از این زمینه‌ها شکی، سوالی، تردیدی، چیزی براتون پیدا شد، با این تردید زیست ممنوعه. باید فوری برید سراغ پاسخ. این یادتون باشه. ببینید یه چیزایی هست که خطورات اهمیتی نداره. مثلا انسان همجوری دیدید وقتایی براش پیش میاد، یه شک، یه چیزی میاد تو ذهنش، مثلا یه لحظه شک میکنه، مثلا نسبت زبونم لال، نسبت به قیامت، نسبت حتی نسبت به خدای متعال، یه وقتی ممکنه شکی در ذهن انسان پیدا بشه. اینا اسمش هست خطورات شیطانی. اینا اهمیتی ندارن. یه لا حول ولا قوت الا بالله میگید، یه رد میشه میره، بعد میبینید نه اصلا این چیز مهمی نبود. اونا اهمیتی ندارن. پرسیده هم شده از اولیاء خدا که آقا گاهی ما یه همچی چیزایی برام، یه کسی اومد پیش حضرت و من بدبخت شدم، حضرت گفتن چی شده؟ گفت یه ابن رسول من شک کردم. حضرت هم زد نه نگران نباشه. این هم از همین وسوسه ها و خطورات شیطانی گاهی سراغ انسان میاد. بلافاصله هم که شما توجه پیدا میکنید به پروردگار متعال، این رفع میشه. از این هم یه لحظه که انسان توجه میکنه، یه لا حول ولا قوت الا بالله، میاد این برطرف میشه، میره. اما یه وقتی که نمیخوام برای شما سوالی پیدا شده، مثلا در ارتباط با عدل الهی برای شما سوالی پیدا شده، شبهه پیدا شد راجع به علم الهی، وقت برای شما سوالی پیدا شد راجع به قدرت الهی، سوالی پیدا شد راجع به حقانیت وحی، یه وقت برای شما سوالی پیدا شد. اینا چیزایی نیستش. یا راجع به امامت مثلا، نکنه باش زندگی کنید، باش کنار بیایید، بگید خیلی خوب حالا باشه تا بعد. این تا بعد خطرناکه. نه، اگر شبهه اساسی براتون پیدا شد، باید برید دنبالش و پاسخش رو پیدا. اینو من عرضم این بود که شبهات رو در محورهای مربوط به اصول عقاید انسان نباید دست کم بگیره و بره دنبالش برای اینکه برطرفش کنه. این هم یک نکته است. نکته بعدی هم اگه ما بخوایم همین 3-4 نکته برای انشالله بار یافتن به مقام یقین بخوایم عرض کنیم، یکی از راهاش که راه بسیار 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 خوبیه و خیلی کمک کننده است و خیلی پیش برنده است، اینه که میدان فکری خودمون رو اصول المعارف قرار بدیم. یعنی اندیشه خودمون رو و تفکر خودمون رو ببریم در محورهای اعتقادی، این جولان فکری انسان داشته باشه، پروازهای فکری داشته باشه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مخصوصا در آیات الهی که عالم هم که پر است از آیات دیگه، درباره آیات الهی، درباره نشانه ها انسان تفکر داشته باشه. این تفکر خیلی پیشبرنده است، فوق‌العاده است. حالا اگر فکر شما، دقت کنید این جمله کلیدی است، اگر فکر شما با ذکر هماهنگ شد، اگر تفکر انسان در آیات الهی با ذکر قرین شد، با توجه هم مقارن شد، فکر و ذکر که دستشون به هم برسه، شما رو در محیط ملکوت عالم قرار میدن. مثلا این پرواز با این دو بال میسره. قبلا در این زمینه من مفصل براتون توضیح دادم که بنابراین این رو حتما داشته باشید. اون وقت این بحثایی که ما داریم راجع به دعا، مناجات، در همین گفتگوی با حضرت حق، اینا وقتی پشتوانه های فکری داشته باشه، این حقایق دینی رو و اصول باورها رو، اصول المعارف رو با همون قلم عقل که اینجا جلوش در تفکره، بر صفحه دل مینویسه، حک میکنه. این حکاکی بشه، به خاطر میفرمایید شما به لطف خدای متعال به مقصد رسیدید. اینو خاطرتون باشه، از این نباید گذشت. این هم یک نکته است. توضیحاتش رو قبلا دادیم، اگر خواستید بعد هم میشه باز این رو بیشترم روشنش کرد. و نکته دیگر که شاید ظاهر آیه کریمه قرآنی هم همین باشه، چون اون آیه ظاهری داره و این ظاهرش قابل استناده، و اون هم عبارت است از این که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این آیه کریمه ظاهرش به ما اینو میگه که یقین پایان مسیر بندگی است. یعنی شما اگر تو جاده بندگی راه بیفتی، اون افق پیش روش و مقصد اعلاش یقینه، و اینقدر ادامه بده تا به یقین برسی. اون وقت میشه گفتش که وقتی شما روزه میگیرید، وقتی شما نماز میخونید، وقتی شما حج میرید، وقتی شما زکات میدید، وقتی شما انفاق میکنید، دقیق میفرمید، در واقع وقتی دارید یک غمی از دل یک انسانی برطرف میکنید به قصد الهی هم با توجه، که میشه عبادت، چون اینا وقتی که درش قصد باشه میشه عبادت، ولی انسان ممکنه صد جور کار خیرم بکنه ولی قصد الهی نداشته باشه. اگر اون انگیزه و نیت الهی زمیمش شد میشه عبادت. عبادت که شد، شما رو انداخته تو جاده یقین و شما رو به اون مقصد میبره. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. لذا میشه گفت که به عبارتی، این جمله رو از این جهت خواستم تأکید کنم، همه، دقت کنید در یک کلمه، همه اعمال صالح، چی آجون؟ بدون استثناء، همه اعمال صالح وقتی به قصد تقرب، به قصد الهی انجام بشه، سکوی پرش شما به سوی مرتبه یقینه و راههایی که شما رو به سمت یقین پیش میبرن. بنابراین اینجا وعبد رو به معنای عام معنی کنید، معنای عبادت به معنای عام. عبادت به معنای عام همه اعمال انسان رو در بر میگیره تو زندگیش. خیلی عجیب، مثلا فرمودن که ببینید چقدر حالا بچه بود که یه چیزای خیلی کوچیکی که کسی باورش نمیشه. مثلا میگن که وقتی زن به چهره شوهر خودش نگاه میکنه، به چهره شوهر خودش نگاه خدای متعال به او نگاه میکنه، بلکه به هر دوتا نگاه میکنه. وقتی از سر محبت با نیت الهی که این آیت الله پیش من، چون میدونید که جناب علی آیت اللهی برای همسر خودتون، خانوم هم آیت الله هم برای شما، آیت اللهی هم هست برای خودش. خب فرمود و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمة، به شرطی که از سر محبت باشه اون نگاه، نه اینکه نگاه کنی از سر خشم یا نگاه کنی بخوای مثلا دستورات صادر کنی، نه نه، نگاه از سر محبت و مودت و رحمت. اگر این باشه، جهتش جهت الهی باشه، یعنی توجه داره که این نشانه خدا، لطف خداست پیش من، این مظهر رحمت و لطف پروردگار متعال نزد من، اینجوری نگاه کرد، نظر الله علیه ما به رحمت، خدا متعال به اینو نگاه میکنه، به لطفش و رحمتش. خب همین عبادت دیگه، و این همین عبادتی است که گفت که ادامه بده تا به یقین برسی. خواستم ببینید تعمیم عبادت همه جلوه های زندگی انسان رو در بر میگیره، همه جلوه ها رو. پس همه اعمال صالح بدون استثناء، خب صدرنشین اعمال صالح میشه نماز و روزه و حج و زکات و چه، اونا صدرنشینن، ولی در این تعمیم همه اعمال صالح. شما مثلا وقتی که میرید پای صندوق رأی، من به شما عرض کنم یکی از برترین جلوه های عمل صالح، این که بهتون میگم رو حساب میگم، نه شعاریه، نه مثلا شما نیاز دارید نه من نیاز دارم، اینجا مثلا محیط نیست که ما بخوایم حرف، چون این جلسه ما که جلسه بحثای سیاسی کوچه بازاری که نیست، که جلسه ما خیلی جلسه جدیه. علی یقین من ربی به شما عرض میکنم، از برترین جلوه های عمل صالح این شرکت در انتخابات، از برترین هاشه، به نص کلام الهی از برترین جلوه هاست که موجب رضای الهی. اگر کسی اینجوری نگاه کنه، برای فرارسیدن روز مثلا 28 مرداد ثانیه شماری میکنه، بعد از خدای متعال عمر میخواد، چون ممکنه ما قبلش بمیریم، ما چه میدونیم که عمر ما تمام میشه، شاید من مثلا روز 25 بمیرم، روز 27 مثلا بمیرم، از خدای متعال عمر میخواد. اگه کسی درک بکنه، میگه خدای به من عمر بده، من به روز 28 برسم، در این عمل صالحی که عمل صالح امته و امر جامع بین امام و امته، من بتونم حضور پیدا کنم و اسم من نوشته بشه. این از یه نگاه دیگه ایه. من متاسفانه دیدم از این منظر اساسا راجع به جریان انتخابات و اینها بحث نمیشه، بحث عمدتا بحث های سیاسی، جز حضرت آقا و اگه برید سراغ امام و بزرگانی از این قبیل، بقیه دیگه هرچی راجع به انتخابات صحبت میکنن حرفاشون حرفای جور دیگه. و عمل صالح این هست که انشالله خدای متعال به ما و شما هم روزی کنه. و سخن پایانی، عزیزان عنایت داشته باشن که پهلو گرفتن از دنیا به معنای فنی تجافی، که میگه اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، جزء اولین گام هایی است که انسان در مسیر یقین باید برداره. و خیلی باید مواظب دلتون باشید درباره دنیا، یعنی هر میزان از دلبستگی و تعلقات دنیایی وارد منطقه قلب بشه، تولید، دقت کنید این کلمه فنیه ها، هر میزان از تعلقات دنیایی که وارد حریم قلب انسان بشه که حرم اللهه، به همون نسبت قلب شما ترک برمی‌داره. یعنی چی ترک برمی‌داره؟ یعنی گرفتار ریب میشید و ارتیاب میشید در منطقه قلب. از این رو باید مراقبت کرد، از این باید مواظب دل خودش باشه. خود این پهلو گرفتن. و در محور عمل صالح هم جنبه اثباتی مهمه، همچنان که عرض کردیم، هم جنبه سلبی مو و جنبه سلبی گاهی مهمتره. جنبه سلبی اونجاییست که قرق هاست، قرق های الهیست. میدونیم این حرف مبغوض پیش خدای متعال، نباید بگیم، باید بشه تا نزدیک هم نشیم، فاصله گذاری کنیم بین خودمون و اون چیزی که منطقه هایی که منطقه محرمات الهی است. من جلسه پیش راجع به این مسئله براتون توضیح دادم که محصول ویژه ماه مبارک رمضان ورعه. محصول ویژه‌ش ها، ویژه ویژه‌ش ورعه. و ورع یعنی این که انسان بین خودش و قرقهای الهی و منطقه های محرمات فاصله گذاری کنه. چون ابتلاء به گناه، زبونم لال، هر مرحله ایش که اتفاق بیفته، انسان به معصیت، نقطه مقابل عمل صالح، انسان وقتی مرتکب بشه گرفتار معصیت بشه، هر مرحله از معصیت که انسان مرتکب میشه، این معصیت اولین شلیکش به قلبه. حواستون هست؟ اولین شلیکش به قلب شماست، اونجا رو آلوده میکنه. فهمون سهمون من سهام ابلیس، مسمومون من سهام ابلیس. خب به کجا میخوره؟ فهمدن میخوره به قلب. اینو خاطرتون باشه، اینو نیتیت به مراقبت داره دیگه. یعنی در واقع همون مجموعه مباحثی که ما قبلا در باب ایمان و کمال ایمان داشتیم، اینجا به عبارت دیگه ای تکرار کردیم برای رسیدن به یقین. و البته یقین اشرف از ایمانه، برتر از ایمانه. تازه خیلی ها ایمان رو میخوان برای اینکه از طریق ایمان به یقین برسن، این اون مرتبه بالاتر. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، به حق ولی الله الاعظم امام زمانمون، به همه ما توفیق رفتن در این راه پربهجت رو کرامت کنه و همت ما رو در رسیدن به یقین قلبی بلند و رفیع و عالی قرار بده ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد و آل محمد.